ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی جمعه 13 اسفند 1395 برابر با 3 مارس سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی نیم ساعت با شما هستیم، اما پیش از اینکه به اطلاعتون برسونم همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، خبرها رو بشنویم از وحید پوراستار.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. مقام‌های قضایی آمریکا از بازداشت یک مرد در ایالت میسوری به اتهام تهدید مراکز یهودیان به بمب‌گذاری خبر دادند. خوان تامپسون 31 ساله روز جمعه در سنت لوئیس بازداشت شده است. هنوز مشخص نیست که آیا آقای تامپسون در ارتباط با تهدید همه مراکز یهودیان بازداشت شده یا خیر. از ماه ژانویه تا کنون بیش از 100 مرکز وابسته به جامعه یهودیان با تماس‌های تلفنی به بمب‌گذاری تهدید شدند. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داد پرونده علیه آقای تامپسون مربوط به دست کم 8 مورد تهدید است. بنابر این گزارش، این مرد جوان برای آزار دوست دختر سابق خود او را مسئول این تماس‌های تهدیدآمیز معرفی کرده است. خوان تامپسون پیشتر نویسنده یک وبسایت خبری تحلیلی بوده و سال گذشته به دلیل تولید محتوای ساختگی اخراج شده بود. مقام‌های ارشد نظامی روسیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه پس از 3 سال با یکدیگر گفتگو کردند. گفتگوها بین سازمان ناتو با روسیه بر سر موضوعات نظامی پس از شدت گرفتن بحران در اوکراین قطع شد. بنابر اعلام وزارت دفاع روسیه، پتر پاول رئیس کمیته نظامی ناتو تلفنی با والری گراسیموف رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه درباره چشم‌انداز از سرگیری همکاری‌های دو طرف، جلوگیری از درگیری‌های تصادفی و سایر مسائل امنیتی گفتگو کردند. سازمان ناتو انجام این گفتگوی تلفنی را تایید کرده و افزوده است این دو مقام ارشد نظامی بر سر ادامه ارتباط توافق کردند. اگرچه گفتگوهای نظامی بین ناتو و روسیه در 3 سال گذشته قطع بود، اما مقام‌های سیاسی و دیپلماتیک دو طرف به دیدارهایشان ادامه دادند. تماس تلفنی اخیر حدود 2 هفته پس از دیدار رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه با همتای آمریکاییش در باکو انجام شده است. به نوشته وبسایت هافینگتون پست، دولت باراک اوباما در هفته‌های پایانی کار خود تلاش کرد با مذاکرات محرمانه زمینه ی آزادی سیامک و باقر نمازی را که ماهاست در ایران زندانی‌اند فراهم کند، اما موفق نشد. این وبسایت روز جمعه به نقل از وکیل نمازی‌ها گزارش داد که مذاکرات مخفیانه بین دو کشور در اواسط دسامبر گذشته آغاز شد، اما به دلیل آنکه مقام‌های ایرانی خواسته‌هایی داشتند که قابل برآورده شدن نبود، چند روز پیش از شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ بی نتیجه پایان یافت. باقر نمازی که 80 سال دارد سال گذشته پس از ورود به ایران بازداشت شد. فرزند او سیامک نیز چند ماه پیشتر بازداشت شده بود. به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه ایران، هر یک از این دو به خاطر آنچه همکاری با دولت متخاصم یعنی آمریکا خوانده شده به 10 سال زندان محکوم شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهامات مطرح شده در بیانیه پایانی سفر پادشاه عربستان به مالزی را خیال پردازانه خواند و به شدت از آن انتقاد کرد. مقام های عربستان و مالزی در پایان سفر 4 روزه پادشاه عربستان به مالزی در بیانیه مشترکی با اشاره به بحران های سوریه و یمن از آنچه دخالت های ایران در کشورهای منطقه خواندند ابراز نگرانی کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام مالزی را در راستای ورود به حوزه‌های خطرناک توصیف کرده و از این کشور خواسته است که از ورود به این گونه مسائل خودداری کند. چند روز پیش نیز بهرام قاسمی اظهارات یک مقام اماراتی در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل که ایران را به ارسال سلاح برای شیعیان حوثی در یمن متهم کرده بود بی اساس خواند. آقای فاطمی
متشکرم. خبرها را از وحید پوراستاد شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. اما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد دریافت حقوق 24 میلیون تومانی توسط مدیران دولتی، تشکل‌های سیاسی اصولگرا از جمله جبهه مردمی نیروهای انقلاب این مصوبه را به شدت محکوم کرده و اون را شرم‌آور و ریشخند عدالت خواندند. دلایل واکنش تند نیروهای اصولگرا چیست؟ گزارشی در این باره.
جبهه مردمی نیروهای انقلاب در این بیانیه‌شون مصوبه مجلس رو به معنای رسمی بخشیدن به حقوق‌های نجومی و به تعبیر اونها رسمی شدن دستیابی به بیت المال دونستن.
در پایان سفر ملک سلمان پادشاه سعودی به مالزی، دو کشور در بیانیه مشترکی از ایران خواستند دست از دخالت در امور کشورهای منطقه برداره. ایران هم در پاسخی تند اقدام مالزی را ورود به حوزه‌های خطرناک توصیف کرد که با کمک برخی کشورهای مشخص صورت می‌گیرد. هدف ملک سلمان از سفر به کشورهای آسیایی چیست؟ گفتگویی در این باره.
عربستان سعودی در عرصه نظامی و سیاسی و به اضافه اون در عرصه بین المللی کاملا با دست باز داره فعالیت میکنه.
وبسایت هافینگتون پست در گفتگو با یک وکیل مدافع حقوق بشری خبر داده است که در آخرین روزهای ریاست جمهوری باراک اوباما مذاکرات مخفیانه‌ای بین ایران و آمریکا برای آزادی باقر و سیامک نمازی انجام گرفت اما به جایی نرسید. جزئیات بیشتر در این مجله. به جشنواره جهانی فیلم لوکزامبورگ سری می‌زنیم. پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. بعد از مصوبه روز چهارشنبه مجلس درباره دریافت حقوق 24 میلیون تومانی توسط مدیران دولتی، چهره‌ها و تشکل‌های سیاسی اصولگرا به این مصوبه انتقاد کردند و اون رو شرم‌آور خواندند. درباره مصوبه جدید مجلس و دلایل واکنش تند تشکل‌های اصولگرا بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
تشکل اصولگرای جبهه مردمی نیروهای انقلاب با صدور بیانیه‌ای از مصوبه مجلس درباره حقوق 24 میلیونی مدیران دولتی انتقاد کرد. این گروه سیاسی اصولگرا مصوبه مجلس را شرم‌آور و ریشخند به عدالت خوانده و نوشتند نمایندگان مجلس با آرای خود به فاصله طبقاتی 30 برابری حقوق بگیران رأی آری دادند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
جبهه مردمی نیروهای انقلاب در این بیانیه‌شون مصوبه مجلس رو به معنای رسمی بخشیدن به حقوق‌های نجومی و به تعبیر اونها رسمی شدن دستیابی به بیت المال دونستن و اعلام کردن که با خوشباوری میشه باور کرد که این نمایندگان این مصوبه رو از روی قصور تصویب کردن، بلکه به تعبیر اونها به نوعی در این مصوبه عمدی بوده و از نمایندگان مجلس خواستن که تا دیر نشده این مصوبه خودشون رو ملغا بکنن.
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تشکل نوظهور و اصولگرا است که در عمر کوتاه چند ماهه خود مواضعی تند علیه سیاست‌های دولت حسن روحانی گرفته است. این تشکل خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده می‌کند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
اگر با این مفروض هم عقیده باشیم که تکوین و شکلگیری این جبهه با هدف تاثیرگذاری جدی بر انتخابات ریاست جمهوری آتی هستش و کاملا یک پروژه و هدف سیاسی رو در دستور کار خودش قرار داده، طبیعتا انتشار این بیانیه و موضع‌گیری تون نسبت به این مصوبه و تصمیم مجلس خب دال بر این هستش که آقایون تلاش میکنن که یک رویکرد و یک نقطه عزیمت عدالت خواهانه برای خودشون تعریف و تبلیغ کنند و همزمان با انتقاد از رویکرد مجلس که خب اکثریت اون در اختیار به تعبیری حامیان دولت یا اصلاح طلبان و محافظه‌کاران میانه رو و عملگرا هست و همزمان البته انتقاد از دولت، نگاه و سوگیری های متفاوت خودشون رو برای افکار عمومی به ویژه بخش های حامی اصولگرا و لایه های نابرخوردار و کسانی که ناراضی هستن از وضع اقتصادی بیش از پیش تبلیغ کنند.
در ماه‌های گذشته بعد از افشای دریافت حقوق‌های کلان برخی از مدیران دولتی و واکنش افکار عمومی نسبت به آن، روز چهارشنبه نمایندگان مجلس ایران حداکثر دریافتی مدیران دولتی را تصویب کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
مجلس در هنگام بررسی برنامه ششم توسعه تغییراتی را در مصوبات قبلی درباره قانون مدیریت خدمات کشوری داده بود که بر اساس مصوبه جدید مجلس برای برخی از حقوق‌های تخصصی میشه تفاوت‌هایی را قائل شد و تا 60% برخی از این حقوق‌ها افزایش پیدا کنه که با حسابی که نمایندگان مجلس داشتند در نهایت سقف حقوق‌های مدیران 24 میلیون تومان خواهد بود که به نوعی بخشی از این مصوبه در راستای مصوبه های قبلی دولت هم هست که اون مصوبات هم تا حدودی سقف حقوق های مدیران نزدیک به 20 میلیون تومان میشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی نماینده سابق مجلس هم که در حال حاضر مسئولیت نهادی به نام دیدبان شفافیت را بر عهده دارد، با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در خصوص حقوق های کلان گفته نتیجه آن همه به تعبیر او نفرت مردم از آزمندی حرامخواران از بیت المال این شده که فاصله دریافتی بالا و پایین 24 برابر شده تا به گفته او دنیا طلبی های حریصانه را قانونی کنیم. با وجود این انتقادها در ایران بعد از اعتراض چهره‌ها و تشکل‌های سیاسی اصولگرا به حقوق‌های کلان، برخی از تشکل‌های منتقد آنان نیز از سکوت اصولگرایان در مقابل واگذاری املاک گران‌قیمت شهرداری تهران به برخی افراد خاص انتقاد می‌کنند. مرتضی کاظمیان در پاریس:
به نظر میرسه که باید از زاویه بیرونی و یک داوری منصفانه تا حدودی تفکیک قائل شد میان برخی از رفتارها، مثل کسانی که آقای توکلی یکی از شاخصهای اون هستش، ایشون به بحث املاک واگذار شده توسط شهرداری هم واکنش نشون داد، انتقاد کرد از اون. اما متاسفانه وجه غالب در اردوگاه اصولگرایی خروجیش این هستش که آقایون تمام تمرکزشون بر انتقاد از دولت مستقر و تخریب رویکردهای اصلاح طلبانه و اعتدالگرایانه هست و چش بستن بر مجموعه فساد یا ناکارآمدی ها و بیکفایتی ها و سوء استفاده که صورت گرفته مثلا در شهرداری یا در شورای شهر تهران در بحث مترو کاملا مشخص شد و به تعبیری تلاش میکنن که برای خودشون یک پاکدستی تعریف کنن و توی مقابل رو متهم کنن به نواقصی که بتونن از اون در انتخابات آتی ماهی خودشون رو، یعنی رئیس جمهوری رو، سید کنن.
چند قبل علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران خواستار حل به تعبیر او معضل حقوق‌های کلان شد و گفت با بروز مسائلی چون حقوق‌های نجومی مردم ما روز به روز دلسردتر و ناراحت می‌شوند. او در عین حال هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را به تعبیر او تخریب و سرگرم کردن دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانست.
مصوبه مجلس درباره حقوق‌های 23 میلیون تومانی مدیران دولتی گزارشی بود از وحید پروستاد. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و با گزارشی درباره سفر ملک سلمان به مالزی این مجله شبانگاهی رو ادامه می‌دیم.
آقا جون، این فساد رانتخاری و دزدی و اضعاف و ظلم و ستم تنها خلاصه به شهرداری تهران نیست آقا جون. تمام سران نظام جمهوری اسلامی از این دست آدمایی هستن که به پایین دستی ها هم سرایت کرده. این وابسته به شهرداری فقط تهران نیست، کل نظام همینه. اصلا کار این نظام همینه، کار دیگه اینا بلد نیستن، اینا یاد ندادن، اصلا بلد نیستن کار خوب کردن.
آقای خاتمی، امام جمعه تهران، هر رأی که در صندوق انداخته شود برخلاف نظر شما دقیقا مخالفت مردم با نظام است، چرا که فقط از این راه تونستن از شر مصباح یزدی و آیت الله یزدی و غیر راحت بشن. مردم چگونه مخالفت خودشونو میتونن با شما نشون بدن که شما بفهمید این قضیه رو؟
آقای پزشکیان، راجب فرمایشی که فرموده بودین که بدبختی های ملت ایران و مشکلات ملت ایران به خاطر آمریکا نیست، به خاطر فساد نظام و فساد اداری هست، این موضوع جدیدی نیست که کسی ندونه، این موضوع رو همه مردم ایران میدونن، یک کسی نیست امروز که موضوع رو ندونه، غیر از عده قلیلی که جیره خور نظام هستن و به نفعشونه که تظاهر کنن این موضوع رو نمیدونن. شما بهتره به جای که به این موضوع مردم که خودشون همه اینو میدونن بگی، کسایی که میان میگن مشکلات ما از آمریکا میاد، شما بهتره به این حرف رو اونا بزنی تا اونا بدونن، وگرنه مردم ایران که همه این موضوع رو میدونن، اصلا چیز جدید نیست.
در کشوری که زر و زور جایگزین قانون، تبهکاری جایگزین شایستگی می‌گردد، مالباختگان سیاه روز در اعتراض جمعی طلب مالشان را می‌کنند، اما سرکوب و به سیاه چال فرستاده می‌شوند. ولی مال مردم بالا کشیده ها در امنیت کامل به سر می‌برند با حمایت. ما پس از حدود 4 دهه نیاموخته‌ایم که آفتاب دزد سرش بالای دار است و آنکه شتر را با بارش می‌برد، جایش در ویلاهای میلیاردی و مورد توجه حکومت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. در پایان سفر ملک سلمان پادشاه سعودی به مالزی، دو کشور در بیانیه مشترکی اونچه رو که دخالت ایران در کشورهای منطقه خوندند محکوم کردند. بیانیه مشترک مالزی و عربستان سعودی با اشاره به بحران سوریه و یمن از نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه ابراز نگرانی کرده و از ایران خواسته است که از دخالت در امور کشورهای منطقه دست برداره. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخی تند اقدام مالزی را ورود به حوزه‌های خطرناکی توصیف کرده که هدف اون به گفته سخنگوی وزارت خارجه تقویت گروه‌های تروریستی با کمک و حمایت و صرف پول‌های کلان توسط برخی کشورهای مشخصه. در گفتگویی که با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند داشتم، نخست از او پرسیدم که انگیزه سفر ملک سلمان به چند کشور آسیایی بعد از نیم قرن که هیچ پادشاهی از عربستان به این مناطق نرفته بود چه میتواند باشد. حسین علیزاده:
روشن هستش که دولت محافظه‌کاری که از سعودی‌ها میشناختیم در دوران پادشاهان پیشین، اینک قویاً این پوسته محافظه‌کاری رو به کنار گذاشتن و به گونه ای رفتار میکنن که از جمله شاهد تشکیل یک ائتلاف نظامی هستیم در یک سو، و در چنین دیدارهایی از مناطق دور مثلا مثل مالزی هم شاهد ایجاد ائتلاف‌های سیاسی هست. یعنی به عبارت دیگر عربستان سعودی در عرصه نظامی و سیاسی و به اضافه اون در عرصه بین المللی کاملا با دست باز داره فعالیت میکنه و به گمان من نوک پیکان این سیاستگذاری های عربستان سعودی هم متوجه جمهوری اسلامی ایران هست.
آقای علیزاده، در چنین حالتی سیاست ایران در این هنگام باید چگونه باشد و یا چگونه میبایست میبود در واقع؟
ببینید، سیاست خارجی عربستان سعودی همونطور که گفتم متوجه جمهوری اسلامی است، به این معنی که در صدد تشدید انزوای تهران در مجامع بین المللی از یک سو و روابط جمهوری اسلامی با کشورهای دوست هستش. به عبارت دیگر عربستان سعودی داره از تمام ثقل خودش استفاده میکنه که حتی روابط دو جانبه ایران با کشورهای دوست رو هم تخریب کنه. برای مثال شاهد بودیم که سودان به رغم اینکه روابط بسیار تنگاتنگی با ایران داشتش و آقای عمرالبشیر برای تحلیف دور اول آقای روحانی به ایران آمده بود، به یک بار قطع رابطه کرد با ایران، و در پی اون شاهد هستیم کشورهای کوچکی مثل کمور یا حتی مالدیو هم با ایران قطع رابطه کردن. اینک نوبت به مالزی رسیده که به هر حال روابط تنگاتنگی با ایران داشته و در این سفر پادشاه عربستان هدفش تشدید انزوای جمهوری اسلامی در این گونه روابط دو جانبه با چنین کشورهایی بوده.
آقای علیزاده، چگونه است که این سیاست عربستان سعودی پیش میره و ایران نمیتونه مقابله بکند با این سیاست عربستان سعودی؟
ببینید، از مقطعی که ما شاهد بودیم در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول، کلیه کشورهای عضو و برادران مسلمان بیانیه‌ای رو به تصویب رساندن که در اونجا جمهوری اسلامی رو به عنوان کشور حامی تروریسم نام بردن. از اون مقطع به بعد، خصوصا اینکه میزبان هم کشور همسایه مهمی مثل ترکیه بود و چنین بیانیه‌ای به تصویب رسید، از اون مقطع به بعد ما میبایستی نتیجه گیری میکردیم که این ساعت شنی معکوس شده علیه جمهوری اسلامی. این بدین معنی هستش که عربستان دانست که میتواند حالا با تأمین برخی نیازهای مالی، پولی، سرمایه گذاری و امثال اینجور اقدامات، یکی یک رابطه های ایران با کشورهایی که میتواند منشأ همکاری باشند با ایران رو قطع کنه، در نتیجه به طرفی پیش میرود که اگر فردای آزگار بشنویم مثلا مالزی هم با ایران قطع رابطه کرده، دیگه برای من جای تعجبی نداره. ملک سلمان در همین مالزی اعلام کرد که ما میبایستی ریشه تروریسم رو بخشکانیم، با عنایت به این که عربستان جمهوری اسلامی رو حامی تروریسم میداند، معنی این سخن خود به خود روشن است.
آقای علیزاده، آیا سیاست‌های ایران در سوریه و حمایتش از حکومت بشار اسد میتونه دلیل و توجیه کننده این دیپلماسی عربستان سعودی باشه؟ و اگر چنین هست، چرا ایران هیچ تغییری در سیاست‌هاش نمیده برای اینکه از این انزوا در بیاد؟
اختلاف تهران و ریاض در سوریه یکی از چندین پارامتری است که موجب اختلاف دو کشور شده است. مثلا حج سیاسی که ایران بهش اعتقاد داره و عربستان اعتقاد نداره موضوع دیگر است. اختلاف در عراق موضوع دیگر است. به ویژه مسئله یمن که عربستان اون رو حیات خلوت خودش تلقی میکنه وقتی که حمایت ایران رو از کوردها میبینه دلیل دیگری است. رقابت‌های نفتی تهران و ریاض هم همواره یکی از موضوعات اختلاف برانگیز تهران و ریاض بوده است. به این ترتیب تصویر من از رابطه تهران و ریاض این هستش که دو کشور تماماً به همدیگه گلاویز شدن در حوزه موضوعات منطقه‌ای، به گونه‌ای که حتی اینک شاهد جنگ نیابتی هست. بنابراین عربستان شاهد هستش در ایالات متحده دولت جدیدی بر روی کار آمده که لحن بسیار تندی رو نسبت به تهران اتخاذ میکنه. بنابراین فضای بین المللی هم برای عربستان کاملا
مهیا. نظرات حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، رو میشنیدید در خصوص سفرهای آسیایی ملک سلمان پادشاه سعودی. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. وبسایت خبری تحلیلی هافینگتون پست در گفتگوی اختصاصی با یک حقوقدان و وکیل مدافع حقوق بشری خبر داده است که در آخرین روزهای ریاست جمهوری باراک اوباما مذاکراتی محرمانه بین مقامات ایران و آمریکا برای آزادی باقر و سیامک نمازی در جریان بود، اما به جایی نرسید. باقر و سیامک نمازی، پدر و پسر ایرانی آمریکایی، بعد از بازداشت در ایران به اتهام همکاری با دولت متخاصم محاکمه و هر کدومشون به 10 سال زندان محکوم شدند. گزارش در این باره بشنوید از جمشید زند.
گرت گنزر، نماینده سیامک و باقر نمازی، برای نخستین بار در مصاحبه با وبسایت هافینگتون پست گفته است مذاکرات مخفیانه بین ایران و آمریکا در اواسط ماه دسامبر سال گذشته میلادی آغاز شد و چند روز پیش از شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. در گزارش هافینگتون پست از آقای گنزر به عنوان فردی یاد شده که در این فرایند به طور مکرر با مقام‌های آمریکایی دخیل در مذاکرات ارتباط داشته است. این وکیل مدافع به نقل از یک مقام آمریکایی گفته است که مقامات ایرانی در گفتگوهای محرمانه در مذاکره جدی نبودند. هافینگتون پست به نقل از آقای گنزر نوشته است که مقامات ایرانی در مذاکرات خواسته‌های غیر قابل برآورده شدن داشتند و همین باعث ناکامی مذاکرات شد. به گفته آقای گنزر، بابک نمازی، برادر سیامک نمازی، هفته گذشته از دبی به آمریکا سفر کرد و با مقام‌های دولت دونالد ترامپ درباره وضعیت پدر و برادرش صحبت کرد. به نوشته هافینگتون پست، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا حاضر نشده به دلایل مرتبط با حریم خصوصی افراد درباره این گزارش‌ها اظهار نظر کند. این سخنگو در این حال گفته است امنیت شهروندان آمریکایی اولویت اصلی است و آمریکا تمام اقدامات مناسب برای آزادی آنها را که در خارج از آمریکا زندانی هستند انجام می‌دهد. این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده است که ایالات متحده خواستار آزادی فوری تمام شهروندان آمریکایی است که در ایران به طور ناعادلانه زندانی شده‌اند. به جز سیامک و باقر نمازی، پدر و پسر زندانی در ایران که تابعیت دوگانی ایران و آمریکا را دارند، دست کم دو آمریکایی ایرانی تبار دیگر به نامهای رضا شاهینی و کارن وفاداری نیز در ایران زندانی هستند. آفرین نیاسری و نزار زکا هم دو فرد دیگری هستند که تابعیت آمریکا را ندارند اما اقامت دائم آن کشور را دارند و در ایران زندانی هستند. خبرگزاری قوه قضاییه ایران در مهر ماه سال جاری گزارش داد که محمد باقر و سیامک نمازی از سوی دادگاه انقلاب هر یک به 10 سال حبس محکوم شده اند. دادستان تهران نیز با تایید این گزارش از صدور احکام 10 سال زندان برای 3 ایرانی دیگر با تابعیت دوگانه خبر داد.
گزارش بود از جمشید زند. جشنواره جهانی فیلم در لوکسامبورگ شامگاه پنجشنبه طی مراسمی 7مین دور فعالیت خودش را آغاز کرد. امسال هم مثل سالهای گذشته بیش از 100 فیلم کوتاه و بلند، مستند و انیمیشن برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شده است. از سینمای داخل ایران امسال فیلمی حضور ندارد ولی با این حال 2 فیلم از 2 کارگردان ایرانی در خارج از کشور به این جشنواره راه یافته. درباره جشنواره جهانی فیلم لوکسامبورگ بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
فستیوال لوکسامبورگ به عنوان جوانترین جشنواره فیلم در اروپا هدف اصلی خود را بر کشف استعدادهای نو و جوان در 5 قاره دنیا پایه‌ریزی کرده و در کنار نمایش فیلم چند برنامه جنبی هم دارد که میتوان به کارگاه ساخت فیلم، سخنرانی و نقد و بررسی فیلم‌های ماندگار تاریخ سینما هم اشاره کرد. جشنواره لوکسامبورگ پس از فستیوال‌های برلین در آلمان و وزول در فرانسه شروع به کار می‌کند و همه ساله چند فیلم برتر این دو جشنواره را هم برای نمایش برمی‌گزیند. برخلاف سال‌های پیش، سینمای داخل ایران در جشنواره امسال لوکسامبورگ حضور ندارد ولی با این حال 2 فیلم از سینماگران جوان ایرانی ساکن خارج به این جشنواره راه یافته که عبارتند از سرزمین بدون آواز و سونیتا. سرزمین بدون آواز 2 فیلم مستند آیت نجفی کارگردان ساکن برلین است که فیلمساز به عنوان یکی از میهمانان ویژه نیز به جشنواره لوکسامبورگ دعوت شده. بحث محوری فیلم سرزمین بدون آواز بر ممنوعیت صدای خوانندگان زن در ایران دور می‌زند. در این فیلم شماری خواننده و نوازنده زن دیده می‌شوند که می‌کوشند کنسرتی در تهران برگزار کنند و همزمان 3 خواننده زن و 2 نوازنده مرد هم از فرانسه دعوت می‌کنند. در آغاز این فیلم یکی از نوازندگان زن دیده می شود که سرگرم گفتگو با یک روحانی درباره موضوع ممنوعیت صدای زنان در ایران است.
انسان نشسته مؤدب در شنیدن تمایل جنسی پیدا نکنه.
چرا یک خواننده مرد و شاید خیلی از خانما تپش قلب بگیرن و اون اشکالی نداره.
فکرشو بکن، نمیتونی بخونی.
ای خدا، ای فلک، ای
سونیتا دیگر فیلم راه یافته به جشنواره لوکسامبورگ ساخته رخساره قائم مقامی سینماگر ساکن سوئیس است. در این فیلم زندگی یک دختر افغان به نام سونیتا علیزاده روایت شده. دختر جوانی که تن به ازدواج اجباری نداده و تصمیم گرفته از طریق خواندن آواز و ترانه به سبک رپ مشکلات و گرفتاری‌های دختران همسن و سال خود را افشا کند.
تو چی میدونی آخه از سرنوشت من؟ من فردام روشنه، نخو غم من. این جمعه تو مزی آدم و رفت انتقا تو خرقا پول میفروشم بدون حق انتقا. حال این وقت بدم به خارج ها بدونه، اگه پول میشه بده تو خمانه اونه. تو ببر میگشتو یا که تمون دقیقه هاشمون.
دختر فروشی یکی از ترانه‌های معروف سونیتا علیزاده است که پس از کسب شهرت جهانی یک بورس تحصیلی در رشته موسیقی از آمریکا هم برایش دست و پا کرد. هفتمین جشنواره جهانی فیلم در لوکسامبورگ که از شامگاه پنجشنبه آغاز به کار کرده تا 22 اسفند ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیده ایم. در ساعت 23 به وقت ایران، تقریبا نیم ساعت دیگه، شنونده برنامه میزبان خواهید بود که پذیرای ابیست. من تا مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم. ببخشید، پذیرای اندیست. من تا مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان.